خیلی خوب مرسی. تمرین یک این بود، مرور کنیم توحید در رحمانیت. توحید در فارسی گفته با کلمه فقط القا میشه، توضیحات داده ولی داریم نتیجه شو میگیم و تمرین هم بود. مثل دو نقطه معناش این بود که فقط خدا رحمانه و خدا و خدا فقط رحمان و خداوند فقط رحمان. یه دو بامی رو میخوام بازنویسی کنیم. خداوند فقط رحمانه معنیش اینه، دلوش بنویسید از خدا جز رحمت بخشندگی و مهربانی صادر میشه. گفتیم رو این فکر کن. کیا صادقانه فکر کردن؟ شما به چی رسیدی آقای مطلب؟
من رسیدم که
اونی که رسیدی بگو. میدونه رسیدن این چی؟ رسیدن من این چیه؟ یعنی یه دریافتی کردی، یه یافته هست. به چی رسیدی؟ اونی که رسیدی، اونی که فهمیدی.
سوالی که کردم رسیدم که هر چیزی که دنیا وجود داره که برای خود است و هر چیزی که ما میخواییم ببخشیم و قرار است برای خود ببخشیم هم برای خود است. پس ما چیزی برای بخشیدن نداریم اگر هم میخواییم ببخشیم. دست توحید بودن، توحید بودن چون یعنی ما چیزی اگر هم میبخشیم چیزی از خودمون نمیبخشیم، از خدا داریم میبخشیم.
خیلی در قشنگی گفتی، یه جایزه بهت میدم. بنویس به خط دلوش بکرش اسمت مطلبی، اسمش محفوظ باشه. اسم مطلبی رسید. حالا بگو انسان چیزی برای بخشیدن نداره، چون همه چیز از خود است. خیلی جمله قشنگی.
تنها بخشنده خدا.
بله بله، این جمله که الان فرمودن دقیقا برگردان آیه هم هست. شما با یک آیه قرآن رسیدی. اینکه قرآن دقیقا وقتی میگه انفاق میگه من ما رزقناکم یا رزقناهم، من میشن یعنی اگه انفاقی هم صورت میدید، بخشندگی هم انجام میدید، دقیقا چیده است که ما به رسم امانت به شما داده. فکر نکنید کاری کردید، چیده بهتون داده شما فقط گرفتید دادید، هم کاری نکرد. کار وقتی است که شما از خودتون بدید. خب چیزی که از خودتون ندارید که بدید، تازه همون هم انجام بدید خوبه، قشنگ. خدا میگه خیلی قشنگ، 700 برابر بهتون برمیگردون. خیلی قشنگ بود. من مطلب یه جایزه میشه من داری. اگر چیز دیگه هم رسیده بگو.
من جلو در فکر کردم میگم که خب حتی فکر کردن به بخشیدن یا حتی چیزای معنوی، هر کدوم چون اول چیزی به ذهن میرسه مادیات دیگه، تمام هم چه معنویات باشه مادیات باشه باز هم این فاز بهش در میاد. یعنی حتی اگه اون اختیاری که داریم چیزی رو ببخشیم، یعنی فکر کنیم که بخوام ببخشیم یا بخوام خوبی بکنیم، این رو هم نمیتونیم با دست خودمون بدونیم.
خیلی
هم از ما خواست صادر بشه، از ما صادر نشده در اصل.
توی دعا هم داریم که همه خیر آدست و سطح الحمدلله، هم معنیش هم اینه، میگید همه حمدا مال خداست و همه چیز مال. خوبه، حالا به یکم به مالکیت خدا هم رسیدید. چی به چی دیگه هم رسیدید؟ نه حالا همین خوبه. شما بفهم
من
انجام دادی یا نه؟ با به چی رسیدید؟ اون که رسیدی
اون هفته که شما فرمودید به این قضیه فکر کنید، فقط چند تا اتفاق ناخوشایند برام پیش اومد. ممکن نه اون خیلی
پیش. از همون کائناتی ها؟
نه، لطمه ای نبود، سطمه ای بود بیشتر. و اونم به این آیه فهم رسیدم که اصلا تکرهوشایند و یجعلالله
تکرهو داره؟
و یجعلالله فی خیرن کثیر. چون بعد اتفاقات بعدی میفهمون که اون قضیه لازم، حالا یا به خاطر این بود که فکر می‌کردیم به اون قضیه یا اتفاق روزمره ایست، ما دوستم دقت داشتیم این نبرم قویدا شد یا خب یه واقعیت آمد.
بعد فهمیدی که حکمت چی بود؟ به میگن نشان شناسی. ولی وقتی اتفاق میفته که قرآن هی میگه من آیاتی من آیاتی نفی ذالک لا آیات، آیات یعنی نشانه ها دیگه. یکی از ویژگی‌های مؤمن نشان شناسی، یعنی وقتی چیزی براش اتفاق میفته متوجه بشه که حاوی پیامی، پیامشو بفهمه، حکمتشو دریافت کنه، میشه نشان شناسی. و نشان شناسی از ویژگی‌های مؤمن، هم گل قوم یتفکرون هم گل قوم یسمعون، همه شده هم کنیم میشه لقوم یؤمنون. از نشانه های ایمان و مؤمن نشانه شناسی خوبه. به نمی صدای مرتضوی رسید،
آدم آرام میشه توی اتفاقاتی. خیلی قشنگ بود، یعنی ما تا قبل از حالا
این بهتر،
آره تا قبل از این دیر توی این اتفاقات چون یه بودار عجولم،
به تعبیر تنشان نتیجه نفهمیه جهل، وقتی میفهمید آروم،
چون عجولم بودیم
یه اتفاقات. چرا خود آرام ترینه؟ چون دانا ترین. پس وقتی میگیم آرام در این وجود در جهان خداست، من میشم
یعنی وقتی اون چیزی که میخواستیم نمیشد خیلی اعصاب خورد میشم، خب باید چی چرا نباید بشه مثلا، هی لطیابی. اما حالا به تعبیر خودمونی دندمون دیگه پنج شده بود توی این غذا، گفتیم تدبیر دیگه، خدا کشتی آنجا که خواهد باید
آرام. حالا من یه جمله گفتم، حالا فرمودی درست میکنم. حالا تصویرم داره، این جمله که درست میکنم تصویر سازی هم شده. گاهی انسان میخواد داره میدبه، میخواد به دیوار، دیوار همون مانعه، درسته؟ ولی پشت مانعه دره عمیق، دیوار رو میگذارن که اگر بپره، دیوار نباشه و بپره سقوط میکن، یعنی متلاشی میشه. دیوار میذارن که ظاهرش مانعه ولی عمقش کمک. این هم از ظهور اسماء خدا، رحمانیت خدا. یعنی خیلی وقتا دیوارهایی که میگذارن برای کمکه، برای کمک. خب گاهی ممکن است از اون دیوار، از اون مانع رنج هم ببره. اسم اون رنج هم عذابه دیگه. پس بخشی از عذابها نتیجه رحمانیت خداست. خدا چون رحمانه بر انسانها رنج پیش میاره. حتی رنج به اون رب نداره، نتیجه مشکل خود شماست. چون اتفاق براتون افتاده، یعنی خلافی ناگواری صورت گرفته، اون مانع پیش میاد، برای خود اون مانع هم از کمک امداد.
رنج هم نفهمیه
ماست،
ولی رنج
نیست که هست، نتیجه جهل. از مقام بفهمید آن چی به چی رسیدید، بگید خودتون بنویسید.
مهمش اون آرامشه در صحنه.
قبلشی بود؟ بنویسید که موانعی ای که پدید میاد حکمت هایی داره که بعدش با نشانه ها آشکار میشه. حالا که شما به اینجا رسیده، من هم این جمله بهتون بگم که یعنی نامشه گرفتید. وقتی خدا میخواد شخصی رو بکشه، اول بهش نشانه ها رو نشون میده، ولی اگر شخص نشانه شناس قهاری شد، بعدش اتفاقات دیگری براش میفته. وقتی که نشانه نشون نمیده، چون بالاتر نشون میده،
همون سمت نشانه
ممکن نشانه واقعیت، واقعیت نیست. این هم مقوم بفهمید. از ویژگی های مؤمن این است که نشانه شناس. نشانه شناسی هم فقط دقت میخواد، هست ولی انسان ها نمیبین، فقط با دقت میشه فهمید و دید.
این که حق نداریم قضاوت کنیم با اینکه نشانه را انسان ببینه و به
صلاح
به
هر
یک
نحوی متصلش
کنه.
سوال قشنگ کدایی بشه. چه نوشتین؟
از جیگری مهمن نشانه شناسی
اگر شخص نشانه شناس شد، از نشانه ها عبور میکنه. سوالی که ایشون کردن دیگه نمیدونم به کجا میرسه، دیگه ما رفت و دید. آیا بهش سوال کردن، اونم نکتهش این است که وقتی خدا نشانه رو به عنوان نشانه آیه و علامت به شما نشون میده، بهتون تفهیم میکنه که این نشانه است، یعنی به یقین میرسید. مواردی که نشانه نباشه به یقین نمیرسید، نوعی تردید باهاش هست. از نشانه های نشانه فهمی یقین، یعنی آنچنان با یقین با رسوخ در ایمان بهتون تفهیم میکنن و القا میکنن که مطمئنید همینه یه چیزی، ولی قضاوت هم را با تردید شک دو دلیست فرقش میکنه. نشانه یعنی پیام، و هر حادثه‌ای که برای هر شخص اتفاق میفته، و کل حوادث و دست از لبخندها اخمها، تو هر نشانه‌ای یک یقینه و یک پیام. یه مسئله از علوم ارتباطات که میگن رسانه ها اهل داره انتقال پیامن و در با ویژگی‌های پیام کلی بحث میکنن، قدر پیام، مقصد پیام، ویژگی‌های پیام، پیام مؤثر. تمام حوادثی که بر انسان ها رخ میدن رخ دادا همه پیام، اون تا پیام سر جانب خدا و کائنات. اگر انسان پیام هر حادثه و هر رخ دادی رو بفهمه، اون میشه نشانه شناس. و خیلی نکات مهمی. بده مثال بزنم، خیلی میشه اینجا صحبت کنم از نظر قرآن و خیلی حرف قشنگی باشه، قشنگ، جالب، زیبا، نگفتنی، بدیع. یکی از جهاتی که حالا پیش آمد خدمتتون عرض میکنم اینه که گفتم هر رخدادی حاوی یک پیام، میتونه بیش از یکی هم باشه، ولی پیام وقتی برای انسان یک اتفاقی رخ میدهد غرق اون رخداد میشه، یعنی درگیر میشه، چالش میکنه، محو اون حادثه میشه. پس اون حادثه فلان سو مثلا کل همه رفتن تو اون حادثه و مسائلی که حالا پیش آمده دیگه. ولی این نشانه شناسی معنیش این است که مؤمن کسی است که از حادثه فاصله میگیره، غرق حادثه نمیشه، محو نمیشه، چالش نمیکنه، کار به کار خود حادثه و ماهیت دنیوی و مادی و جسمانی حادثه نخواهد داشت. دنبال زبان پیامه. بالاخره حادثه از پیش روی همه اتفاق افتاد، جهانیان همه دیدن، یک کشوری هم همه دید، همه جان بخش، خیلی هم سریع بخش. پیامه که تون حادثه از چیه؟ این حادثه چی میخواد بگه؟ منطقه پیام های کائناتیش. مؤمن کسی هست که اینجور نگاه میکنه از کل حوادث، چه شخصی چه عمومی، فرقی نمیکنه، فاصله میگیره، فاصله ذهنی ها ممکنه توش باشه ولی فاصله ذهنی برقرار میکنه و فقط به دنبال پیام های این حادثه است. وقتی پیامشو گرفت دیگه تمام، حالا یه جهت خدمتون ارز کنم، من معمولا اوائل سال دو جلسات تهران دارم، حالا حسیات که بر اساس حوادث اون سال غالب که شاید اتفاق میفته میگم، خب این دیگه مثلا میام شاید برشون جالب باشه. امسال گفتم از چهار عنصر طبیعی امسال سال آتش، هم در جهان هم در ایران، بشونم گذاشتم حوادث کشور رو در بیار، در آوردن جدول کردم، حالا یکی خاص بهشون جدول حوادث رو میده. اصلا حجم آتش در ایران با هیچ حادثه دیگر قابل مقایسه نیست. بعد اونجا اشاره کرده بودم که نه آب حریف میشه و نه خاک، هوا هم کمک میکنه، این تبدیل به باد میشه، کمک میکنه به وفور آتش و توسعه آتش. یکی تهران از طریق حالا کانال تلگرام هم منو شنیده بود و به جایی رسید، خیلی براش جالب، بعدم رفت خارج و اونجا میره تحقیقاتی انجام داد، اتفاقات هم اون کشور افتاد، یعنی این قصه ادامه پیدا کرد. خب یکی از نشانهایی که تو این حادثه بود اگر دقت کرده باشید 8 روز نشون میدادن دیگه آتش، و هر چه تلاش میکردن آتش رو مغلوب کنن نمیشد. و مهمترین عنصری که علیه آتش به کار بردن آب بود، آب هم حریف نمیشد. یکی هفته قبل آمد، هر طوری که من اول سال گفته بودم دقیقا صداشو گذاشت، صوتشو گذاشت، بعد پلاسکا هم تکارش آورده بود بغلش به کلیپ ساخته بود که من اینو گفتم اینجوری شد، من اینو گفتم اینجوری شد، من چه کاری که دوستان تهران کرده بود برگشن تطبیق داده بود. که برها میکرد پیام های حادثه قلبه آتش بود. حتی حالا خود این یه پیام دیگه داره. برها کسی از یک پیام یک نشانه عبور کنه و به واقعیت دیگر رو جرمش. مثلا نشانه شناسی خیلی مهم، لازمش فاصله گرفتن از حوادث. مگه شخصی بتونه دیگه رخ داد فاصله روحی و فکری بگیره از پیامی که در اون حادثه است یا پیام‌هایی که جمع کائناتی داره اونها رو دریافت کنه، این نشانه آن است که مؤمنه. مؤمنانه کسی که فقط نگاهش به آسمان و هر رخ دادی برای هر کس اتفاق میفته فقط جمع کائناتی شده. هجور دیگه از کنم الان خیلی تحلیل میکنه، تحلیل اجتماعی، تحلیل سیاسی، تحلیل فرهنگی، ولی من نیدم کسی تحلیل کائناتی بکنه. تحلیل کائناتی هر حادثه هر پدیده همون جمعه نشانه شناسی شده. من که از میکنم یه جازگه پیدا نمی کنید، حتی میدونم قد شناس هم نیستید، یه زمان متوجه میشید که نمیدونم اون زمان فایده داره یا نه. تحلیل کائنات خیلی مهم. تحلیل کائنات یعنی استخراج نشانه ها از یک حادث. بذار اینجوری براتون بگم، میگن اسماء خدا اسم متکلم، درسته؟ متکلم یعنی چی؟ صاحب سخن. این اسم متکلم مظاهری داره، تجلیاتی داره. وحی یکی از جلوه های شاخص اسم متکلم خداست. خدا کلام داره، یکی از جلوه هاش وحی، کتب آسمان، درسته؟ کتب آسمان یکی از تجلیات اسم متکلم، ولی خب جلوه های دیگر مثل متکلم داره. اسم متکلم برای همه هست، برای همه مخلوقات، در جمله برای انسان ها. منحصر به وحی هم نیست، یکی از جلوه هاش وحی. یکی از نمودها و جلوه های بسیار بسیار مهمه اسم متکلم خدا برای تک تک افراد همین. یعنی خدا برای هر شخص هر حادثه یه رقم میزنه، داره با اون حادثه با اون شخص صحبت میکنه، کلام میگوید، یکی حرفی داره بهش میزنه، با تمام وجود هم حرف میزنه، اون در حرفش رمزی، خدا مرموز حرف میزنه. اون در زبان خدا زبان تکوین، حوادث تکوینی، حوادث تکوینی. یه اخ میگه که لبخندی که برای انسان هر لحظه یا هر روز ممکنه پیش بیاد، چه حتی خوابایی که انسان میبینه، هر چی برای من رخ میده، اون رخ داد، اون حادثه، اون پیش آمد، زبان خداست، ظهور اسم متکلم خداست. منتها هیچ کس زبان خدا را متوجه نمیشه. یه روزی میفهمد، خدا میگه این همه حادثه لحظه به لحظه بالا حرف زدن، ولی تو نفهمید. دیده قرآن این قدر میگه فستمع لقوم یسمعون یا یبصرون، بصیرت یا سمیع شده دقیقا معناش همین. یه شخصی هست که بفهمه زبان خدا یا ببینه زبان خدا. کسی به این دریافت برسه میشه مظهر اسم متکلم، میشه مؤمن، میشه نشانه شناس. و تو هر حادثه پیامش رو دریافت کنه، پیامش رو دریافت کرد، اولین پیامد روحی روانی سکونته که جو گفت آرام بشه. تمام تنش ها، استراب ها، اون تردد ها، حالات تلخ بعد کلا میره، میگه آرامش عمیق دست پیدا میکنه و این آرامش رو هیچی دیگه نمیتونه به حساب بده. شما اگر نابترین ویزکی آمریکام جهان پیدا بکنی، یه بشکن بری بالا، این آرامشو بهت نمیده. بهترین سیگار جهانم پیدا کنی، یه پاکت بکشی، این آرامشو بهت نمیده. چون وقتی اثر اون تمام شد، غم و غصه ها برمیگرد، غم و غصه کف دل، ته دل. غم و غصه با هیچی نمیره، نه با سیگار میره، نه با اعتیاد میره، نه با یوگا میره، با هیچی نمیره. فقط اونها کاربردشون که سعی میکنن لحظاتی، آناتی، دقائق و روزهایی، سعادی انسان رو از خود بی خود کنن، غافل کن. ولی شادی عمیق، آرامش عمیق به انسان نمیتونه، کف دل انسان یه چیز نمیتونه وارد بشه جز خدا. یکی از شیوه هاشم همینه که انسان نشانه شناس باشه، منتها هیچ کس متوجه نمیشه، هیچ کس متوجه. ظهور اسم متکلم برای تک تک افراد در قالب حوادث. هر حادثه زبان گویای خودش، جلوه اسم متکلم، حاوی پیامی. اگر شخص بفهمه میشه یسمعون یا یبصرون یا یعلمون، فهم میشه، بصیر میشه، سمیع میشه، و طبعا پیامت هایی برش داره. و عالم برای همچه آدمی میشه تماشاگر راز و اون حافظ علیه السلام. یعنی خوب باش بعد بنشین تماشا رازهای عالم رو، خدا یک به یک رقم میزنه. خب سرمایه متعددی بس دیگه، کی به چی رسید؟
این به نظر میاد یه مهارته، نشان شناسی تمرین کرد و به این مهارت رسید. درسته؟
بله.
خب الان این علت این آشفتگی مردم میگم نتونستن این چیزا.
بله.
یعنی ما چون دیدمون عوض شد خب تقریبا نمیشه بود.
الان شما به یک اسم برس میگه، میگه هیچ چیز در جاش نیست، چرا آشفته شده، چرا آشوبدار کده بعد جهان ایران رو روشن میشه، میگه ایران میگن جهان، ولی همه چیز در جاشه. سر جاشه یعنی که وقتی امت بد میشه حوادث هم بد میشه، پس همه چیز سر جاشه. شما فکر میکنه سر جاشه؟ من تو کلاس تهران گاهی این جمله رو اونجا جرأت میکنم بگم، تو اوزه نمیشه گفت جمله رو. میگم به خداوندی خدا قسم، میگه از 10 میلیون جمعیت تهران 1 میلیون تصمیم بگیرن از فردا فقط یک روز درست عمل کنن، همون تهران بهش میشه بعد یک میلیون یک دهم میشه. ولی همه به هم پاس میدن، اون میگه من میگم تو خلاف کنی، حالا میشه اتفاق نمیاد. همین سیکل معیوب هر روز داره تکرار میشه، همه چی به خود انسان ها برمیگرد دیگه.
نظرم از قبل از اصلاح عمل باید همون نتیجه فکر باید
شما بگرد از همون جلسه عمل مناظر مجدد مرور کن.
نه
مرور شد یه حضر. خب دیگه شما چیز به چیز رسیدی؟ شما که نبود، شما که نبود، شما
که نبود. من چیزی که بیشتر چشدم که این چند وقته گرسه بعد چیزم رو به خبرتون بود، خدا همه چیز به من و به بقیه بخشیده و الان اون چیزی که هست بهترین های موجود، گرچه مثلا من بعضی جاهای دیگه هم بعضی یه طرح هم کردیم که شاید مایه ترکه شده یا یه مایه ناجور شده، ولی بهترین ها بخشیده شده، بهترین های ممکنی که من میتونستم درکه شده شده
بشنسیدی؟ جملت بیان نمی کنه بهش رسیده باشه.
نه اصلا اون جمع
اون که بهش رسیده بگو، اون که بهش میرسی وقتی میگه کیفیت گفتن از فرق
اون حالت
رو نمیدم همونو بکن.
من الان موقعیتی که دارم بهترین موقعیت
رو نمیدم، بس باید بگو در شیخ خود همین شما. اون که نسیدی ها اگر نرسیدی خیلی راحت بگو نرسید ها؟ اینا شعار به چی رسید؟
اون همین فکر تو ذهنم برو
بشه، قدر رو خیام اینا امیدی به چی رسیدی؟ اونی که ما گفتیم از خدا جز رحمت مهربانی ساده نمیشه. به تعملی بکن شما چیه های صاحب رواشان هست، اصلا فرصت کردی؟ میفهم دایی شدن از صاحب بفهم آقا
بحثه از
این صحبت ها گاهی وقتا عجیب یعنی توی این فضای من خدا خصوصی باشم در موردش واقعا یه فضای دیگه ایجاد میکنه هم در خدا آدم هم در مورد آدم هم دیگه وقتی کسی خدا مواجه میشن این صحبت هایی میکنم یعنی در مورد چند کنم به در مورد خدا صحبت کنم با آدم میگم واقعا آدم برداش دعا میشه این در دعا از توی تهران بودم صبح قلبشون از زیر فرخونه لباس خاص بیماده بودم که کنیزه شسیدم بعد داشته که عادی بود واقعا با حرفاتون تحت تأثیر قرار گرفتم وقتی داشتید در مورد خدا صحبت میکردید واقعا تنم میلرزید اصلا دیگه عجیب یعنی دارم چیز دارم که تو بسیدش
زردم کنیم حسیل بسیار خوب امین آیا استادی شما بکن فهمیدن نه ها رسیدن
جریان خیلی در عالم در حرکت جریان داره و با مسیرش دعای سبزان هستش که دعای پدر مادر داره فرزند اونجا ازم بگیم که در مورد ما دعا کنه که اگر خدا باید خیلی به فرزند آدم برسید از کانال خودش بگیم اما اون چیز که من بهش رسیدم این هستش که شما قطعا گفتید که طلب کردن یعنی خیلی رو باید طلب بکنید این کار رو که انجام بدیم ظاهرا هر کار خیلی رو من این طور بهش رسیدم هر کار خیلی رو فقط با طلب نمیشه رسید یعنی من یه ظرفیتی برای یه سری کارهای خیلی دارم بالاتر از من نمیتونم یعنی حالا توی این مسئله هم تجربه کردم از خدا خواستم که من این کار رو انجام بدم برای یه شخصی و خدا رسونده یعنی اون کار رو پیش جلو برای من قرار داده چندین باره هم مثلا یه چیزی واقعا از ته دلم خواستم یه موقع ما یه چیز رو میخواییم دلمون یه جوریه مثلا 50% میخواییم 50% نمیخواییم نمیشه ولی اون که واقعا میخوایم میگیم که خدا اگه همین الان بشه من انجام بدم اون کارو میکنه اون میرسه من به این رسیدم یعنی اگه 1% 99% بخوای 1% نخوای اونو نمیتونی انجام بدی باید 100% طلب بکنی بخوای میرسه و انجامش هم میدی راحت هم انجام بدی اینو من بهش رسیدم
اینم قشنگه بنویس اسمش انجامشون هم بنویس که برای هم خودشون ثبت میشه های استادی بگید بنویس
برای انجام دادن هم کار خیلی باید طلب 100% داشت نه
شیدم قبلش گفته اونم قشنگ بود از این قشنگ تر بود آره اونم بود خیلی خوب نه خوبه تعبیر قشنگ جریان خیلی عظیمی در جهان وجود داره هرکس فقط با خیرخواهی به این جریان از این نزدیک بشه و اون هم راهی میکنه بازی مارپله که دیدید حتما بازی هم کنید بازی قشنگ اتفاق بچه بودیم بازی میکنیم خیلی از این بازی های موبایل راحت تر و بهتر جالب دارم معنا دارم با یه حرکت خوب شما سر نردبان چند ردیف چند خونه نه اصلا چند ردیف میری بالا، یه حرکت اشتباه میگه انجام بدید نه تنها برمیگرده خونه اول بلکه دو سه پله هم پایین تر. این داستان زندگی، داستان زندگی این بازی مارپل بود. شما میتونی انتخاب کنی نردبان یا مار، حتی مار موجود مقدسی. انسان بیمار، انسان بیمار، انسان بیماره. اگر شخصی با مار بشه بعد بیمار نمیشه. اون نردبان همون جریان خیلی عظیم و تنها راه تقرب به اون جریان خیلی بزرگ در جهان خیر خواهی، هم که تمرین دوم بود درسته؟ حالا ما بعد مثل تمرین دو چی میگه؟ بله به شما میرسیم، فکر کرده نمیرسیم شما بکن. حالا تمرین دو هم بنویسی حالا اون میتون نه هم بالا بنویسیم. تمرین دو چی بود؟ با فکر برای همه خیر بخواهید و اول برای دشمن خودتون. حالا آقای متعلمی جملت بگو همون چیزی میخواستی بگی بگو.
جریان واقعی بعد خودی برمان نفت گردش بسید نشان نشانه شد جالب باشه. میگفت توی مسیر با سواری ماشین شدیم بعد
امال کسی امال خودت از خودت چیزی نداری؟ خودت بگو.
حالا این خیلی جالب بود
چون مال کسی جالب نیست، اگر مال خودت بود جالب تر.
من شنیدم شاید برای من جالب بود برای نبودی من بشنم
آه خب حالا جهت پیدا هم
بسه نشانه این مسیح سوار ماشین شدم بعد یه پیرمرد هم سوار شد و گفتش دو نفر رو من امتحان کن اومد ما راحت باشیم. اولی که گفتش بود که من سوار شد و خیلی برای ما خواست نه برای خودش، بلکه بس که این فکر کن برای دیگران هم برای خیر انجام بود. سوار شد تو مسیح داشتیم رفتیم از خدا حرف میزد، یه قربون صدقه خدا میرفت دل خودش خب خیلی برام جالب بود. بعد برگشت من گفت خونه داری؟ گفتم نه خونه ندارم. بعد گفت میخوای خونه دار بشی؟ گفتم آره. خب پس یاد باشی بریم خونه، بریم سمت خونه تو یه دعایی بخونم.
خیلی آزادم دنبال خونه
بسید گفت های مسیح رفتیم تقریبا به مقصد رسیده بودیم و حالا یه اتفاقی بین این دو برابر راننده افتاد و بلا فاصله پیاده شد. گفت دیگر من پیاده بشم. گفت خواستم خودش دونن گفت در این موبان من نه نشانه بود. چه اتفاقی تو افکار این بنده خدا افتاد یا اون راننده و هم ابتدای کار که خیلی رو برای خودش تنها نکسته بود برای من این نشانه رو جالب بود. حالا از این چیز نشانه شناسی خیلی سکر تو زندگی ها پیش میاد ما داریم ولی خوب نباید
بیامش آهی رضای شما بر
من واقعیتش به چیزی نرسیدم. فقط یک سوال برام پیش اومد و اون این که داشتم میسنجدم بگی با این که خداوند بخشنده است فقط خداوند بخشنده است موضوعات مختلفی تو ذهنم رو میکردم به این رسیدم که خب اونایی که خداوند حالا اگر سنت امکان ست راجب روز فهمیده باشیم ما این چطور با
رحمانی جوابی من دادم. اگر بخواد نشانه به کسی بدن با دو چیز همراه، اولیش یقین. وقتی شخص نشانه شناس میشه بهش کنار اون نشانه شناسی هم یقین پیدا میکنه این نشانه است، شک نیست، حتی 99% هم نیست. سر سوره شک و تردید و هیچ وجود نداره، یقین کامل، یعنی آفتابی است که پیامش اینه، با یقین همراهش بود. ولی جز این باشه، نشانه نباشه، استدراج باشه، یه هر چیزی که اون همراه با شک و روشنایی و وضوح و یقین همراهش نیست، اون دیگه دریافته، دیگه اون دریافته درونی.
سوال اینه که استدراج
داره، خداوند جاهل محض
بود.
چی؟
اینکه خداوند
طلب خودشه. ببینید اینجا یه فرمول بنویسید، یه فرمول شما افعالی انجام میدید، مثل افعال من دارم خیلی ساده میگم، بخواهی جلوش بکنش خوب بد، اگر خوب باشه عدل خدا میگشی معادلش به شما بده، خط بگش معادلش، اصلا یه خوب یه کار خوب کردی یه پاداش هم بهت میده، یه عدل دیگه که یک دو هفته پیش هم بحث کردیم مدل عدل، اگر کار بد باشه اون مدل عدل میگشی، یک اشتباه کردی یک جزا، یک کیفه، یک مکافات، درسته؟ یک رنج، یه مدل عدل. ولی خداوند فوق مدل عدلش مدل احسان، یعنی عدلش تحت پوشش رحمانیتش، به همین دلیل اول حساب میکنه بعد یه کار دیگه میکنه. اگر شما خوب انجام دادی که اقتداش یه پاداشه، اونو تبدیل میکنه به هزار پاداش. اگر بدی کنی، اقتضاء بدی چی؟ اقتضاء خطای آمدانه و آگاهانه بشر چی؟ چی اقتضاش؟ یه شخصی خطا کنه اقتضاش چی؟ یعنی چی باید بشه؟ از کجا میگی؟ آره این خوب گفت، تو بعضی آیات هست و بعضی احادیث هست و بعضی ادعیه هم هست، مثلا توی زیارت فکر کنم امام رضا سلام الله علیه که فرمود لو علمت الارض بالذنوب لساخت بی او الجبال حدتنی او البحار، دیگه از این شدیدتر نمیشه. یک خطا از انسان صادر بشه مساویست با انهدام در اصلا تو کوها، آبها یا زمین. اقتضاء کار بد همینه. فلسفه هم در فلسفه شون است که یک کار بد مخالفت خداوند عظیمه، مخالفت خداوند عظیم خودش عظیمه و کائنات اجازه نمیدن، تحمل نمی کنن، مساویس با نابودی. اینکه بشر هر روز هزاران خطا میکنه و هست، علتش اذن خداست، این رحمانیت. از اقتضاء بدی نابودیه. همین که هستید یعنی خدا رحمان، معنیش این هم یه نشانه است. اصلا همین که هستید، حضور دارید، نفس میکشید، دم و بازدم دارید، فکر میکنید، راه میرید، حرف میزنید، این دقیقا یعنی رحمانیت خدا. بهترین دلیل برای رحمانیت وجود من و شماست. آدمایی که سراپا خطا هست، اقتضای خوبی پاداش ولی هزاران برابر میکنه، اقتضای بدی نابودیه، تخفیف میدن تا جایی که باشید و حتی به شما امکان بازگشت یعنی توبه هم میدن، بعد مهلت هم به شما میدن 70 سال و یه وقت هم بشینه 100 سال. درست شد؟ این درسته؟ ها؟ این معادله خوب اقتضاش یه پاداش تبدیل میشه به هزاران پاداش، بعدی اقتضاش نابودیه تبدیل میشه به بودن با تخفیف. این رابطه، این معادله، یعنی این رابطه، دوتا رابطه که نسبت هست میان اعمال انسان خوب یا بد و پاداش یا کیفر، این خودش یعنی رحمانیت. خود خدا رحمان هست یعنی چی؟ یعنی خوبیات رو هزاران برابر میکنه، بدیات هم نمیبین. دانی که آدم پدر جد شما یه خطا کرد، یک خطا، گفتن حبوط. حبوط یعنی چی؟ یعنی تنزل. از کجا؟ از بهش تا خاک نازلش کرد. ابلیس که رئیس شیاطینه، اون هم یه خطا کرد، گفتن فانبکه رجیم، اینجوری قانون اینه، عدل اینه، عدل بهش و جنت اولیه خودش رو نشون داد. ملائکه یک خطا کردن مبتلا شد، آدم و حوا یک خطا کردن مبتلا شد، ابلیس هم یک خطا کرد مبتلا شد، متعلق خدا متناسب با نوع و جنس خطا شد. خطای ملائکه خفیف بود، کیفر آنها خفیف، ابلیس بسیار شدید، کیفرش بسیار شدید، آدم و حوا متوسط، کیفرشان متوسط، خوب بود که بین ملائکه است و ابلیس. درسته؟ این تنظیمات اول بر اساس عرب، دوم بر اساس مدل احسان شکل میگیده. همین که انسان های آسی معصیتکار که نه اصلا حضورشون، وجودشون، نفسهاشون معصیت، همین که هستن نشانه رحمانیت خداست. حکمت سراپای وجود انسان رو فرا گرفته، اصلا اطراف انسان پر حکمته، تا آدم ها نمیبینه. مهم تو اون نقطه است که بالا نوشتن ولی دروش نکردن، دقت دقت. خب آقای سر جلو شما
خیلی سوال که هر جانداران شما دیدیم که لحظه ای قافل میشن از تصویح
حالا کنشون بیرسه. بله، آیا قرآن که میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه،
از اون برش که اگر یه لحظه قافل میشه مرزش
هست. شما
بودن و نبودن،
خیلی فلسفی شده، کم توضیح بده. این اگزیستانسیال نیست، اگر دلتون میخواد اگر میخواد مثل صادق یا دعایت حرف بده ندش با تمام.
هرچی که هست رحمت، اگر شر عدمی باشه
هرچی که از رحمت. خیلی فلسفه میگه، اون که بهش رسیدی بگه
همین بودن و نبودن، حسبی ما بودن و وجوده، نه ما تنها
کلا. این نقطه خوبیه، نه بنویس. حالا من یه تعبیر دیگه کردم توی یه کتاب بخشش، اون تعبیر بنده اینه، بیان کردم که این گونه نیست که بخشش بخشنده یه فرد یک صفت خوبه، یک فضیلت باشه، اصلا اینجوری ها نیست، بلکه حسی انسان محصول بخشندگی خداست، یک فضیلت نیست، یک امر تکوینیه. احتمالا همین رو میخواست بکنه، اصلا انسان ها هستن چون خدا رحمان. بخشندگی یا حضور خدا فعلا یک فضیلت نیست، بگه باقا چه خوبی انسانی امداد کن، نکوکار باش، اصلا اینجوری ها نیست، بلکه داستان در متن وجوده، متن تکوینه، مثلا کائنات، تکوینیات، وجود انسان محصول بخشندگی خداست، چون خدا رحمان انسان هست و هستیش ادامه. اگر این هست بودنش یا هستنش به قول آقای ادیب سلطانی هستنش بخواهد ارتقا پیدا کند، راهش این است که وصل به جریان خیلی عظیم کائنات بشود، یعنی مشابه رحمان بشه. آیا حرف از آده هیچی نایمد؟ هیچی نایمد؟
کل بحثا؟
نه، رسیدی آن
بحثی که ایمان باور خدا جگر میخواد
با جگر رسیدی؟ آیا سیاه همی شما چی؟
متازه
واسه آیا مراد شما؟ منبر نرو، اینا منبر، اونو که بشه یزیدی بکن،
نیازمندیه به تمام معنا، به تمام وجود، به تمام چیز،
این منبر.
من خیلی سالها رو این قضیه فکر کردم،
سالها رو نگفتم بعد این تمرین بشه
ادامه همون همداره این قضیه، چون هرچی که هست جز خیر نیست و ما هم جز به خیر خدا، به خیر خدا به چیزی نیازمندیم.
چرا وقتی ما هم میخواییم یه پیش من
توسط به اسبابیست که خودش شما به خیر برسید. من نه این رفته الله ولی اگه بخوام که همین دیگه
زمین ساز بود
کل مؤسسه دو از آچه هم
روحیت
این باقی چیزا که فقط نمید یاد میگیری یه ذره چیگرم بخورای
جمعه نه 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 نیست شما برو این پاساجی های تو مدوار همین رو بخر بگه شما توانی نداری خیلی خوب دیگه کسی مطلبی نکته ای داره
شدت و ضعفی که فرمودیم توی مبارکه و انسان و از کجا شدت و ضعفش معلوم میشه
واقعیت دروغ نمیگه وقتی کسی مبتلا میشه یعنی واقعیت خب من میگم من خیلی آدم خوبیم خیلی میگم میشه من اینجوری حرف میزنم حالا تهران میشه میگه اینجوری شده اینجوری شده این ولی میگم من آدم خوبیم من میگم واقعیت دروغ نمیگه یکی اینجوری ها شده واقعیت اینا دروغ نمیگه مطمئن نمیشه من دارم چی بهش میگم من دارم خیلی حکیمانه باش حرف میزنم واقعیت این است که ملائکه توبه شدن آدم هم شد ابلیس هم شد جنس توبه خواهش رو فرق میکنه یکی شدید یکی ضعیف یکی میان است از این پشت میکنیم جنس و ماهیت خلافه شد یکی شدید بوده یکی میانه بوده یکی هم ضعیف بود ملائکه فقط دیگه اعتراض ملایم کرد گفتن چرا اوما که هستیم که ملایم آدم خدا بهش گفت که بعد بعدش ابلیس خدا بهش گفت فلان گفت نمی کن هر که آدمی میگه باشه اینو سریعا گفت نه این دیگه اعتراض شدید آدم خدا بهش گفت که کل این باغ بزرگ مال تو فقط سراغ این یه قلم نر کل باغ بزرگ و گذاشت از سراغ هم میشه مخالفت میانه ملائکه کیفر شده به دو نفع آمد کیفر ملائک میخواد براتون بگم اصلا یه سر میخواد براتون بگم کی به کی منطقه گوشاتون تیز باشه یه سر رو یه بار نمیگم یه بار بیشتر نمیگم داستان خلقته آدم خیلی داستان قشنگیه خیلی قشنگیه یعنی اصلا ساعت ها روش مکس کنه و تأمل کنه خیلی جالب یکی از ابعادش همین نکته ایست که الان گفتم داستان خلقت آدم یکی از ویژگی هاش اینه که اصلا محور داستان چی های بهشتی خلقت آدم خدا اول پای کی وسط میکشه ملائکه خیلی عجیب اصلا به اونها چه رب داره این آقا سرش همین جاست اشاره میکن ولی یکی از ویژگی های این داستان این است که هر سه که بازیگر این داستان هم مخالفت کرد یکی از ویژگی های داستان خلقت آدم به خط بکشیم مثل مخالفت اول ملائک من که جزئیات داستان ها نمیخوام بگم بله دیدم بطور مخالفت ملائک ملایمه خدا گفت شنین میخوام انجام بدم اونها گفتن ما که هستیم این موجودی که فاسده و سفق دماء میکنه اونو میخوای خلیفه خودت برامدی اصلا برازنده شما نیست ای خدا شما که پاکی همچون موجودی خلیفه شما ولی هر یه سوال بیه چرا بود این مخالفت ملایه بود ولی به خیر گذشت چون بلا فاصله گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا آقا ببخشید اشتباه کردیم نفهمید سبحانک لا علم لنا یعنی ببخشید نفهمید و جالبه که خدا هم قبلش هم بعدش به علمش تأکید میکنه یعنی علم اقل انی اعلم اونا هم گفتن لا علم لنا محور علم یعنی نفهمیدیم وقتی اعتراف به جهل کردن تمام رضا کیفر ملائکه تو آیات نیمد تو روایات آمد خدا حرمت داری کرد نیمد خیلی نکته هست اینا خیلی شده جالب
سوال
استاد تو توبه انسان هم نکتر هم میشه ما تو توبه ها رو میدیم خدای بخاطر جهل ما
بله؟ اصلا یه آدم به خدا بگه خدا یا ببخش من جاهل بودم نفهمیدم، تو بعدی دعاها هست که میگه که سولت لی نفسی، تسویل نفس، خدا میگه باش، میگه اقرار کردی به جهل تمام، بهترین کار مقابل خدا اقرار، رها میشید، آزاد میشید. البته طبعا نقطه مقابل غرور، تنها چیزی که مانع از اقرار به جهل میشه تکبر، تکبر هم کبریایی خداست. خب بس ملائکه مخالفت ملایم کردن، دو تا کیفر به اون مبتلا شدن، کار اشاره میکنم سرش هم همین هست. ابلیس مخالفت شدید کرد، مبتلا به کیفر شدید شد، فانک رجیم کیفر شدیده، اشد مجازات. حتی اینجا هم داستان داره، اونجا هم اسراییست و عجیب. اونها باشه انشاءالله که دو سال دیگه، فعلا زود است. خیلی اسراییست آدم و همسرشون هوا، مخالفت ملایی، مخالفت میانه کرد، یعنی بین ملائکه و کیفرشون هم متوسط هبوط، هبوط هم تنزل از جنت به خاک، افتن لطفا از باغ برید بیرون، نه هم افق برید جای دیگه بلکه برید پایین، هبوط تنزل هم افق نیست، نزولی، افتن برید پایین 10-20 پله برید پایین. ماهیت هبوط هم ماهیت رجیم، تو هبوط هم نوعی بعد، رجیم یعنی بعید، بعد یعنی برید دور از من فاصله بگیرید. ماهیت هبوط و رجیم یکیه، یک تفاوت مهم داره فقط، و اونم این است که هبوط امکان بازگشت داره، رجیم امکان بازگشت نداره. بازگشت اسم دیگه چیه؟ از اولین کاری که آدم روی خاکدان طبیعت زمین سیاره منجمد انجام داد چی بود؟ توبه. حتی شکل توبهش هم خیلی قشنگه، خدا بهش گفت که آدم کعبه بساز، سازنده کعبه آدم، معینش هم همسرش، پس گفت تواف کن. تواف مهمترین فلسفهش توبه است، اولین سنت حج هم همونجا پایه گذاری شد. اصلا اولین سنت دین، اصلا اولین رکن دین طوافه، اولین خانه‌ای که روی زمین بنا شد در است، اولین پیغمبر و اولین آدم آدمه، اولین خانه هم کعبه است که به دستور خدا ساخته شد به دست آدم و معینش هم، اولین عملی که متن شریعت سنت شریعت شد طواف. از اولین سنت تشریع حج، اصلا حج یعنی مکه، مکه یعنی مسجد الحرام، مسجد الحرام یعنی کعبه، کعبه یعنی طواف، اصلا حج یعنی طواف، طواف هم یعنی توب. اصلا فلسفه من تو اسرار عرفانی حج اونجا مفصل نمیشه، همینه که دارم میگم اونجا مفصل نمیشه. میدونی چرا گفتن به هر مسلمانی واجب است یک بار تو عمرش بره حج؟ تا طواف کنه، تا طائب بشه، تا پاک بشه، اونم خواستن ببخشه، واجب کردن تا ببخشه، واجب کردن تا عملا طائب بشه، عملا بخشیده بشه، اونم رحمانیت. چی مخواستیم بگیم؟ خیلی شده اینجا هست پر، هم ملائک هم ابلیس هم آدم، خیلی شده اینجا آدم اینجا واقعا داستان عجیبیه. بیخود نیست مهمتری بخش تورات صرف پیدایشه. اونجا هم چیده جالبی ها، تورات خوندید حالا حتما بخونید، خیلی چیده جالب. مسلمان تورات بلند نباشه، تورات اینجا زی ساخته قرآن دیگه. خب کیفری که برای ملائکه گفتن تو احادیث اومده، تو آیات نیومده. کیفر ابلیس و آدم توی آیات آمد، چون ملایم نه ملائکه، چون ملایم آمد نیامد، حرمت نگه داشت. این هم ضمناً بدانید که ملائکه حداقل شش دستن، شش طبقه، شش درجه. این ملائکه که در اینجا بیان شده همه ملائکه نیستن، نازل در سطح ملک، یعنی رتبه شیشون پایین ترین رتبه است. حالا رتبه بالاترشون که اصلا کلاسشون با اینها نمیخونه، اصلا رتبه به آدم نداره. این یک دسته از ملائکه که نازل در سطح ملک، فرشتگان الهی. بله خدا سوال اول من پرسیدم چه ربطی به ملک داشت که خدا با ملک نخستن میان گذاشت؟ اون سر یک حالا میکن حتی نمیدم زمانم به چه خیاله.
ملک هم پرسید چرا از شیشونی ها از او اولی ها نپرسید؟
چونه کلاسشون بالاست، ربطی به اون حالا ملک هم در از شیش دستن که اینا ناظر ترین سطح ملکن، عالی ترین سطح ملک. به تعبیر تو بعضی روایات آمده فقط فوق العاده، میگه اصلا کارشون اینه که محو خدا، شغل هما سهر سهر باسا، اصلا کارشون ازل و ابد، من الازل الى الابد محو بهت. کی میفهمه یعنی چی؟ بخت. من این بچه دیدم، نمیگم کجا و چی، که یه بچه فارغ العاده ای الان سه سالش، دو سال خورده ایش، یکم ویژگی بچه اینه که پسر هم هست، همین که اسم خدا میاد مثلا اذان کسی میگه تو همه حالتی که هست خوشکش میزنه، بچه دو ساله از اول هم بوده، من شیر خارم که بودیم بیره یه روحی نسبت به ملائکه تجانسی دار. اسم خدا که میگه مثلا اذان میگن، امامه میگه که مثلا پدرش مالای فرم مثلا نماز بخونه، سوره بلنده، خدا میاد این خوب میشه، تو چند ثانیه بعد به حالت عادی برمیگرد، خوشکش میزن. و کیفر ملائکه تو روایات دو جور آمد، در برخی روایات آمده است که کیفر اونها این بود. ببین خدا کیفر میکنه چه جور کیفر؟ کیفر خدا برای ملائکه آسین این بود که گفت که باید دائم توبه کن، سرمدن تا ادش، یعنی توبه ابدی برای اونها نوشت، دائم در حال تواب. تو از این امر رها بشه. بعد یک کیفر دوم آمده، اون جالبتره و بیانش جالبتره. سوال این است که خدا گفت حال که این گونه شد و شما اعتراض کردید، باید در زمین بمانید، تدبیر امور همین آدم رو روی زمین شما انجام بده. از در ادامهش آمده از اون آیه که اواخر قرآن هست، میگه فالمدبرات امرا، اون تدبیر کنندگان امر زمین و انسان همون ملائکه معترض خلقت آدم فرمونه. تا اینجا جالبه، قشنگ خوبه، ولی سر نیست. سر شک نقطه است، نمیدونم میشه گفت یا نه. یه سوالی مطرح میشه همیشه در مواجهه با قرآن، با سوال بریدم دو نخونید برید سوالی که عقل میشه این است که داستان خلقت آدمه، اولین عنصر بازیگر این داستان میشه ملائکه، اونم بخشه ملائکه نازل‌ترین سطح ملک، چه ربطی به اونها داد؟ ببین فرض کن من میخوام ایشونو بذارم جانشین ایشون، مثلا میگم از این صندلی سوال میکنم شما نظر شما چیه؟ خواسته چه ربطی به ایشون داد؟ چه ربطی داشت به ملک؟ خدا از ملک سوال کرد؟ سوال نکرد، یه مشورت از یه پیشنهادی. خدا حکیمه، بیوجه که سوال نمی کنه، پیشنهاد نمی کنه. چه ربطی داشت؟ ربطش چیه؟ چرا آیا با خودم گفتم؟ بعدش شد، بعد مخالفت شد. من یه بار یه اشاره کردم ولی هیچ کس متوجه نشد. شاید، شاید و شاید. حتی تو بعد مستندات روایی میشه ریشه هاشو پیدا کرد، رگه هاشو پیدا کرد. شاید علتش، ربطش، مناسبتش این باشه. خیلی با احتیاط میگم ها. که اصلا زمین خودش یک ملک. و تمام اشیاءی که درون زمین هست از جنس ملک. آب یک ملک، کوه یک ملک. شاید فرضیه بیشتر نباشه، ولی با این فرضیه به سرعان ماجرا رو بازخوانی کنی تبیین حادثه خیلی جالب تر میشه. خدا از این جنس پرسید که من میخوام اینی جایلون فل ارز، ارز معنیش فرق میکنه، خلیفته، من میخوام با تو روی تو همچو کاری بکنم، نظر چی؟ زمین گفت، زمین اینی چی؟ این موجود اگر روی من باشد فقط جنایت میکنه. خدا گفت باش، چیزی در اون آنها سو نمیداد، چون جنست خاک، جنس انسان هم خاک، ولی او دارای بعد دوم است، از جنس تو نیست، از جنس من است. فقط فیه من روحی و آن جنس متفاوت است، تو عالم به آن جنس نیستی. و همینطور من عالم نیست، شنی اعلم و ما لا تعلم. و پاسخ شنید که سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خداوند داره نیروهای کائناتی وسیعی است. حالا این تعبیر آیه میتونه ناظر به این جمله باشه، و مولا لله جنود و سماوات و الارض. جنود میتونه از سنخ نیروهای کائناتی باشه، بخشی از این نیروهای کائناتی ملک، هزاران 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 نوع دیگه هم دار. بخشی از این نیروهای کائناتی ملکه. من یه بار تو کلاس یادتون باشه اصل تبدیل رو گفتم، یادتون هست؟ ها؟ عمدن گفتم ولی هیچ کس نفهمید. اصل تبدیل در قرآن با اصل تمثیل نیروها رو برای انسان پوشانده است. هیچ کس نمیتواند حقیقت را ببیند. انسان حقیقت جهان را یک لحظه، یک ثانیه ببیند، مرگش به لحظه فرا میرسد، اصلا به شب موکول نمیشه. به هر حال این هم یک نکته ایست، از ذهن شریف باشه. خوب، تمرین دوم چی بود؟ بله، تمرین دوم چی بود؟ خیر خواهی برای همه. یه مروری بکنیم. خوبه شما بفهمه سیاه اجازه میدید من یکم پندره بزنم بالای یه جور دیگه الان با تو صحبت کنم اجازه میدید؟ بله. خب یه رو به حواس اونجا باشه حالا ضبط میشه بعد پاکش میکنم خیلی مهم. بله آره آقای اون شاخ خاموشش کن.